بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت از ظهورات و جلوه های هوا بود و قسمت هایی را صحبت کردیم. از جمله ظهورات هوا مسئله ایست که به عناوین مختلف احتمالا ممکنه یا از ممکن بالاتر گرفتارش باشیم و هستیم. مسئله ایست به نام اینکه اصلش را میبرد مسئله غیبت. از ظهورات و جلوات حواس شبهه نیست و در اینکه از مهلکات عظمت باز شبهه نیست. عنوان کردن من این موضوع را در اینجا به عنوان جلوه از جلوه های هوا و ظهور از ظهورات هوا با توجه بر اینکه اصل مسئله و تا حدودی بعضی از جوانبش برای ما روشن است، برای بعضی از ریزیکاری ها و تذکر و ریزیکاری ها و این صورت هایی که این مسئله با اون صورت ها در وجود انسان جلوه می کند که ممکن است ما به بعضی از صورت های اون توجه نداشته باشیم و الا اصل مسئله روشن است. من اول فکر می‌کردم که بعضی از موضوعات را از جمله چیشم مسئله غیبت بود عنوان نکنیم چون معلوم است، الا اینکه فکر کردم بعد متوجه شدم که بعضی از صورت‌های غیبت خیلی باریک است و توجه اون ممکنه نباشد و روی این حساب عنوان کردم اون بهتر. اولا در اصل مسئله غیبت اینکه از جلوات هوا شبهه نیست و هوا به شکل‌های مختلفی ها از قوه قذبیه به اصطلاح علما اخلاق سرچشمه میگیرد، حقد و حسد و عداوت و امثال اینها، و یا از قوه شهویه انسان نشأت میگیرد، اونها با یک تحلیل های دقیق و رقیق به یکی از این دو قوه میرسد، یا قوه قذبیه یا شهویه. و گفتم این دار تحلیلش هم عمیق است و زیادم احتیاج نیست من در اینجا به تحلیلش اشاره بکنم که چگونه تحلیل بکنیم مسئله برسد به قوه قذبیه یا شهویه. خود شما تأمل بفرمایید خواهید فهمید و اگر انشاءالله در مقام عمل موفق بودید بهتر خواهید فهمید. در مرحله اول قبل از اینکه به جزئیات تقریبا دقیق این مسئله بپردازیم، اصل موضوع را از نظر آیات و روایات با ذکر بعضی از آیات به عنوان نمونه و بعضی از روایات به عنوان نمونه شروع میکنیم. در قرآن کریم آیه 12 از سوره حجرات را من تلاوت میکنم، دقت میکنیم. آیه 12 از سوره حجرات است. اون دفعه من از کردم سوره حجرات در این باب، یعنی در باب اخلاق به اصطلاح و اونچه که برای یک سالک مفید یا مضر است، اشارات زیاد و نکات دقیقی دارد. گرچه همه آیات قرآن همینطور است، اما سوره حجرات یک خصوصیتی در این باب دارد. در 12 سوره حجرات می‌خوانیم: یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایوهب با احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه و اتقوا الله ان الله رؤوف رحیم. میفرماید که مؤمنین از خیلی از زنها و گمانها اجتناب بکنید که بیشتر این گمانها گناه هست، تجسس نکنید که به اینها قبلا اشاره شد. بعد میفرماید ولا یغتب بعضکم بعضا، بعضی از شما غیبت بعضی دیگر را نکنید. آیا دوست دارد یکی از شما که گوشت برادرش را وقتی مرده است بخورد؟ این صورت دنباله نهی را بیان می فرماید. غیبت نکنید. آیا دوست دارد یکی از شما گوشت یکی دیگر از برادرانتون را در حالی که مرده است بخورد؟ البته این زیاد در اینجا نکات هست. انشاءالله شما اگر موفق بودید و سیری داشتید به مرحله از مراحل سیر و منظری از منازل رسیدید و بعضی از حالات درونی شما تمثل‌های برزخی براتون داشت یا بعضی از حالات دیگران برای شما تمثل برزخی پیدا کرد، به همین شکل خواهید دید خودتون را یا اون کس را، یعنی به همین شکل می‌بینید که جیفه ای را دارد می‌خورد. مسئله همون غیبتش هست. جیفه ای را مرده ای را مثلا مانند یه جنده چیز رو یه جیفه ای را میخورد به همین شکل میبینید. احیانا در بعضی از تمثل های برزخی این درون در خود یا این درون در دیگری، یعنی این حالات درونی در خود یا این حالات درونی در کسی دیگر، یکی از تمثل هاش و الله به صورت های دیگر هم متمثل میشود. خب میدانید که در منازلی که انسان سعی میکند در منزلی این چنین مسائل برای انسان پیش میاد که حالات درونی خود یا کسی اونجا که خدا میخواهد و اذن میدهد، مشیت خدا از همه جا، حالات خودش درونیش یا کسی دیگر برای خود او در خواب یا در بیداری، یعنی در مقام کشف، کشفهای ابتدایی در مقام کشف براش مکشوف می شود، در مکاشفه می بیند خودش را اینطور می کند که از سردم، یا کسی را اونطور که از سردم می بیند. و این معنیش این است که برای خودش تذکر می دهم که این گرفتاری را داری، یا به یک حسابی تذکر بود می دهم که فلان این گرفتاری را دارد. و البته این حکایت دیگری هم دارد، یا حکایت های زیادی هم دارد، و اونین که بعد از مردن جزای این مسئله اگر انسان به طور موفق نباشد در عالم برزخ هم یکی از جزاهاش به این صورت است، یکی از گرفتاری ها و ناراحتی هاش که برای انسان عذاب ها که در برزخ می آید به این صورت است. همین که در آیه اشاره می فرماید که آیا دوست دارد کسی از شما گوشت برادرش را در حالی که مرده است بخورد؟ خب کلام خداست، اینه بیجا نفر بوده، مثل هم نیست، مثل است، اما یک نظر مثل است، مثل قرآنی، مثل قرآن حقیقت است در مرحله نازده. خب برمی فرماد که و تقول ان الله تواب و رحیم، از خدا بترسی که خدا تواب و رحیم است. با این صراحت در اینجا از غیبت نهی میکند، منظورم تلاوت آیه بود لا یغتب بعضکم بعضا، خب معلومه شاید مهلک خواهد بود. حالا من در اینجا به چند روایت از اون نظر که برای یک سالک چه صدمات و لطماتی مسئله غیبت دارد اشاره میکنم. روایات زیاد است، آیه هم غیر از این آیات دیگر هست، فقط من دیگه که اشتفا کردم. روایات زیاد است، چند تا روایت من در اینجا میخوانم زوزود و اشاره میکنیم و میگذاریم خود شما تأمل میفرمایید. روایاتی که در اونها از نظر این که ببینیم در سلوک برای انسان چه لطماتی این مسئله پیش میارد، این روایات را عنوان میکنیم. اینجور استفاده میشود که غیبت مانع حرکت انسان است در مقام تلاش و در مقام مجاهدت، مانع پیشرفتش هست، مانع باز شدن در به سوی خداست روی انسان، مانع این است که انسان به اصطلاح تقرب پیدا بکند. مجاهدت میکند ولی مجاهدتش از طرفی چون مبتلای بر این مهلک هست از میان میرود، نتیجه نمیگیرد، مبتلای به این مهلک هست. از لحظه باید این نکته استفاده میشود، سالکی که مبتلای به این مسئله است ولی مجاهدت بکند چون مبتلا به غیبت هست، نتیجه که برای یک مجاهد سالک صادق پیش میاد و میگیرد اون نتیجه را نمیگیرد. به این روایت دقت میکنیم در جامع سعادت جلد دوم صفحه 299 مرحوم مراقی. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود من اغتاب مسلمن و مسلمتن، هر کسی غیبت مسلمان، مرد مسلمان یا زن مسلمانی را بکند، لم یقبل الله صلاته و لا صیامه 40 لیله، خدا نمازش را و روزش را 40 یوم و لیله، 40 روز و شب قبول نمی کند، نماز و روزه را 40 روز و شب خدا قبول نمی کند، یعنی مجاهدت به جایی نمی رسد. حالا این در واجب در مستحبم همینطور، مجاهدت به جایی چه باید برسد نمی رسد. البته نمی گیم اینجور آدم اصلا نمازش دیگه هیچ مانند اونی که نماز نخونده یا روزش مانند اونی که اصلا روزه نگیرسه، نه مانند اون هم نیست، ولی اون نتیجه مطلوب که در سیر الالله باید انسان به اون نتیجه برسد نمی رسد. خدا قبول نمی کند، خدا قبول نمی کند و قبلا در این جلسه من قبول کردن خدا و نکردن خدا را تا حدود توضیح دادم، دیگه تکرار نمی کنم. دلیل خود انسان را خدا قبول نمی کند. عمل که چیزی نیست، که عمل فقط سبب است برای حرکت خود انسان، نردبان حرکت است، وسیله و ابزار حرکت انسان به سوی حضرت حق است. وقتی عمل قبول نمی شود اینجور تعبیر می کنیم، یعنی خود انسان را خدا قبول نمی کند. و چی می شود در سیر خوب معلوم است. رسول الله فرمود به گنج صاحب غیبت ببخشد مسئله است و الا 40 روز سود ندارد. خب حالا شما از هر 40 روز یک غیبت بکنید، کار شما درست بیمید کافی است و بیشتر از اونم لازم نیست. و قاله باز رسول اکرم در همون جا با که گفتم جلید دوم جامع سعادت فرمود من اختاب مسلمن که شهر رمضان لم یوجر الی صیامه. اینم از نفس روزه است، کسی که غیبت مسلمانی بکند لم یوجر الی صیامه، از روزش بهره ای و اجری نمیبرد. خب باز تو خود حدیث مفصل بخوان از این موجود. بعضی از روایات لحنش اینجور است که اصلا نه تنها نمیگذارد انسان سود بکند و در سرمانش هست، بلکه اصلا اعمال دیگر را خراب میکند، اعمال دیگر را، مجاهدت های دیگر را اصلا از میان از بین میبرد. این هم لحن بعضی از روایات هست که میشود گفت شدیدتر از دسته اول از روایات هست که نمونش را خوندم. اصلا حسنات و مجاهدت ها و عبادت ها و ذکر ها و بیت ها و اعمال انسان را میخورد غیبت. این تعبیر بعضی از روایات هست، مانند حسد میخورد یعنی که انلم یکون قرار میدهد. مجاهدت میکنید یا غیبتی میکنید و اون به اصطلاح رفت، دوباره مجاهدت هایی میکنید غیبتی میکنید، باز اونها رفت، اینجور میخورد به اصطلاح. حالا به این روایت از جامع السعادات در این زمینه، از جامع السعادات جلد دوم صفحه 300 توجه میکنیم. قال الصادق علیه السلام، امام صادق فرمود الغیبت حرام علی کل مسلم، هر کسی غیبت حرام است. و این نها غیبت لتأکل الحسنات، حسنات را میخورد، کما تأکل النار الحطب، به طوری که آتش هیزم را میخورد. خب وردی که گفته اید، غیبتی که کردید، این بیت را به همین نحو ادامه دادید و غیبت را هم به همین نحو ادامه دادید، بعد دیدید که آنچه که بعضی ها از این وردشون نتیجه میگیرن شما نگرفتید، فورا متذکر باشید که هر وقت گفتید دنبالش غیبت کردید، اون گفته هاتون به باد فنا رفته، به اون معنا باد فنا، و الا به اون معنا که هیچ نتیجه نداشته باشد، نه بالاخره باز نتیجه دارد در آخرت، خدا عنایتی میکنه. در اینجا همینطور. خب از این خطرناشتر، اونجور که من روایت را بررسی کردم، از این مرحله بالاتر این است که اگه سالکی موفق مثل مبتلای بر غیبت باشد، این نه تنها حسناتش از میان می‌رود، بلکه حسناتش اصولا در بعضی از ظاهرن جو به نظر میاد، در بعضی از شرایط، حالا اون شرایط را خدا میداند، ریزه کاره هاش دیگه خدا فقط میداند، یا اون کسانی که خدا به اونها تعلیم فرموده، در وضع شرایط اصلا حسنات این مجاهدت هاش کرده، حسنات که میبایست به خودش میرسید، اونها به اون طرف منتقل میشود، یعنی مال اون میشود که انسان غیبتش را کرده و بنابراین شما برای اون کار کرده اید، نه برای خودتون. اینم بعضی از روایت هست، سرش چیه میفهمیم نمیفهمیم، انشاءالله بگه من و شما از اونها نیستیم که به فهم خودمون خیلی خوشمون از فهم خودمون بیادیم، انشاءالله از اونها نیستیم، اما هر چه هست بیان معصوم است و عالم هم اسرار است و ما هم جاهل و بیتوجه به اسرار. این سرش چیست خدا میداند، یا اونها چی خدا تعلیم فرمود، حسنات به سراغ اونها میرود. خب حتی لحن روایت طور است، اگر انسان خودش حسنه داشته باشد که مثلا منتقل بشه به سوی اون کسی که غیبتش را کرده و به عالم اون منتقل بشه، اولا اون سیئات را داشته باشد، از اون سیئات به سوی انسان میاد، یعنی بدیهای او در عالم انسان منتقل میشه. اگر من خوبی ندارم به عالم او برود، او اگر بدی دارد به عالم من میاد. حالا سجش گفتم خدا میداند. در این زمینه این روایت دقت میکنید، شما میگید که ذکر گفته نگوی ذکر را اون کسی دیگه میگوید، شما نمیگید. بنابراین بعضی از ها در بعضی از همین ره گذر بوده، بعضی از خوبان در حالاتشون هست که میشنیدن که کسی که بخشش کرده بهش هدیه میفرستادن، یعنی تشکرم میکردن، میگفتن که خیلی ممنون از لطف شما و شما به اصطلاح ما خدمت کردید و این هدیه ناقابل را از ما قبول بکنید. آنچه که داشت فرستادید آنچه که فرستادنی بود، فرستادید به سوی ما، یه هدیه مالی هم میفرستادن. میشنیدن که دیبتشون را فلانی کرده، خب میدارستن همه چیز داده دید و این هم یه چیز مالش ارزشی نداشت میفرستاد. این هم هست در بعضی از حالات اختیار. این را دقت میکنید. جامع السعادت هست جلد دوم صفحه 302. این روایت را میخوانم بعد به اون ریگه کاره هایی در قیبت هست میپردازیم. این روایت که گفتم سندش را قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود. خب روایت را رسول الله از قیامت میفرماید، اما قبلا گفتم آنچه که در قیامت هست ظهور همان چیزیست که در اینجا در باطن هست. بنابراین اینها در اینجا هم همینطور تا اومد به ظهور خواهد رسید. می فرماید که یوتا به احد کن یوم القیامه. این مشتبه گفتم باز تأکید میکنم، بیشتر ارزش من و شما در این است که این حقایق را بیشتر بفهمیم که در نتیجه عملمون هوشیارانه خواهد بود اگر خدا موفق بکنه. خیلی از عوام ها اصلا این چیزها را میشنوند و بعد هم فکر میکنن اینا نسیه است، نیستی از اون وقت تا اون وقت خدا میتونه خیلی چیزها پیش بیارد. مثلا در قیامت انسان میبینه که اعمالش رفته به سراغ کسی دیگه، این الان نمیفهمد، یعنی الان رفته، این نیستی حساب میکنه. توجه من و شما بر این که آنی که میاد این ظهور همونیست که الان هست برای خود ما خیلی هشدار دهنده است، یعنی الان داریم از دست میدهیم. توجه میکنید که بعد از دست خواهیم داد، همین الان از دست میدهیم، اونها بعد ظاهر خواهد شد. یوتا به احد کنی روم القیامه، یکی از شما را فرمود رسول الله، یکی از این انسان ها آورده می شود روز قیامت و یو گفت بین یده الله تعالی، در برابر در پیشگاه خدا اونجا میارن، در پیشگاه خدا قرار می دهند و یو فولهی کتابو، یعنی در قیامت که همه در پیشگاه حق قرار می گیرن دفت می شود به سوی او، داده می شود به او کتاب او، عالم او، صحیفه عمل او. فلا یرا حسناته، هیچ می بیند در عالمش خبری از اون که فکر می شود فلان عمل و فلان ذکر و فلان عبادتش خبری نیست، می بیند خبری نیست. فیقول الهی لیس حاضر کتاب، می گوید که پرورد بر این، حالا فکر می کنه که خدا به اشتباه آورده، معاذالله مثلا عالم کسی دیگر را آورده، سعیده کسی دیگر است، میگوید خدا این ظاهرا کتاب من نیست. و فیمون لا عرافیه طاعتی، من طاعتم را در اینجا هیچ نمیبینم. فیقول الله این مربت لا یزل و لا ینسا، خدا من سرماش پروردگار تو نه گم میکند نه فراموش میکند. توی سنن از همش مشیت از سنن از حساب شده است. ذهب عملک به اختیاب الناس، تو که چیزی نمیبینی عمل تو با غیبت مردم رفت. ثم یوتا به آخر، دیگری را میارند، یوتا به کتاب نامش را که بود، یعنی عالمش را که بود میدهند یا او را که در عالمش قرار میدهند. فیرا بهی طاعات کسیه، خیلی از طاعات را در عالمش میبیند که نکرده بود. فیقول اله ما هازا کتابی، این عالم من نیست خدایا، و اینی ما عملت حاضر طاعات را من نکردم. فیقول الله خدا می فرماد این فلانم اختابک، نه همین عالم توس، فلانی غیبت تو را کرد. فعد دفعتو فعد دفعت حسناتو هو بلی کرد، این عملهای خوب و اوز شد اون تقل شده به سوی تو که در عالمت می بین. خود ساله که بین در گرفتار باشد، هرچی ذکر رو برد و مجاهدت داشته باشد، به سوی همونها می پرستد که غیبتش را کرد، غیبتشون را کرد. خب این اندازه به آیات و روایات من اکتفا کردم و خود شما توجه کرد، منتها اصل مسئله را ما روشن بود و اینا را هم چه گفتم باز تذکر بود. یک تذکرهای دیگری مقصود اصلی من بود در عنوان کردن اینها علاوه بر اینها چه گفتم، و اون این که ببینیم اصولا به اصطلاح ریزه کاری های قیبت چیست و حدود غیبت چیست. اطواری که انسان در موقع غیبت خودشون اطوار را در می آورد و متوجه نمی شود اونها چگونه است، اونها را خوب باید بفهمیم که اونها روی به اصطلاح دقت در اونها دقیقا لازم است. در مرحله اول در آن اینجوری کارها را بفهمیم، من تعریف غیبت را برای شما عرض میکنم از اون که از روایات و آیات و از مجموع گفته های و نوشته ها و تحقیقات علماء ما در میاد. ببینیم اصلا تعریف غیبت چیست که از اونجا حدودش را اولا به دست بیاریم. غیبت چیست؟ تعریفش، حدودش. غیبت عبارت است از اینکه انسان به نحوی، خوب دقت کنید، به نحوی یاد از کسی بکند، به نحوی، لازم نیست به زبان باشد، به نحوی کسی را یاد بکند، یاد از کسی به نحوی بکند که اگر بشنود ناراحت می شود. این تعریف غیبت است. مجموعاً در کل تعریف غیبت این است، یاد کسی به نحوی که اگر بشنود ناراحت می شود، ناراحت می شود. حالا این به نحوی فرقی نمی کند، اولا ما از گناهانش بگیم، از نقص در روش دینیش بگیم، از نقص در دنیایش بگیم، از نقص در بدنش بگیم، از نقص در لباسش بگیم، از نقص در نقص منزلش بگیم، نقص ماشینش بگیم، نقص اولادش بگیم، نقص نمیدونم فرشش بگیم، هر چه هست دیگه، به نحوی یاد بکنیم که اگر بشنود چیه؟ ناراحت میشود. دقت بکنید، لازمه شما مثلا نقص دینی، یعنی نقص کسی را در روش دینیش بگید، نه نقص دینی کسی باشد، نقص دنیایش باشد، به هر نحوی باشد، ولو لباسش باشد، ولو قیافش باشد، ولو بدنش باشد، ولو منزلش باشد، ولو مرکبش باشد، به هر نحوی از کسی یاد کردید که او اگر بشنود یا بداند ناراحت می شود، این را می گیم غیبت. و این یادتون به هر نحوی، چه به زبان باشد، چه به کتابت باشد، چه با عمل باشد، چه با اشاره باشد، با ایما باشد، با رمز باشد، با رمز باشد، با تعریض باشد، فرقی نمی کند. این داره چقدر وسیع می شود. تنها زبان نیست، با کتابت می شود، با نوشتن می شود، با تعریض گوشدار حرف زدن می شود، با رمز و رمز می شود، با ایما و اشاره می شود، با تقلید در آوردن می شود، با حرکت او را در آوردن می شود. اینها و در هر بابی هم که بود کردم، دنیاش باشد، دینش باشد، هر قسمتی باشد، به نحوی یاد بکن. این تعریف غیبت است به طور کلی. دائرش قهرن خیلی وسیع می شود. به هر نحوی کسی را شما یاد فرمودید تو اگر بداند ناراحت می شود، غیبت است. یعنی مشمول همون آیات و روایات است که الان گفتم. خب دلیل بر اینها، من حالا به دلائلش اشاره می کنم، یواش باشین دلائل یادتون باشد. من اشاره کردم، از زیاد توضیح ندادم خودتون، فلان این طور لباس می پوشد، فلان لباسش اینجوریست، غیبت است. رجوع کنید، فلان تو کفشش اینجوریست، میگه که فلان منظورش طوریست، من جفتم مثلا منظورش اینجور بود، اونجاش اینطور بود، فلان جاش فلان طور بود، اگر این میشنود ناراحت خواهد شد، شد چی؟ شد غیبت. اگر یعنی ناراحت از اینکه شما آمدید و گفتید به کسی و هر کسی، این شد غیبت. اونجور که همه علماء ما با برداشت از متون اسلامی گفتن اینجوریست. وقتی که ما در اینجاها در خیلی از اینجور موارد مبتلای به غیبتیم و فکر میکنیم غیبت نمیکنیم، خیلی مسئله مهم میشود. مثلا فلانی مثلا ماشینش مثلا اینجوریه، این طوره، یا مثلا به فلان صورت، این اگر بالاخره میدانست این طور شما به این جمله به این شکل در فلان جایی میگفتید ناراحت میشود، شد غیبت. فرشو فرد مدرس علا حاضر مرحوم مرادی می‌فرماید که اولین دلیل ما همین اجماع امت است. همه امت و همه علما بر این اجماع دارن که به هر نحوی هر کسی یاد شد ناراحت می‌شود موقع شنیدن غیبت است. این اجماع خودش یکی از دلایل است. بعد این روایت دقت می‌کنید. روایت در جامع سعادت جلد دوم صفحه 202 این روایت یکی نه یکی دو تا روایت یا دو تا سه تا من روایت می‌خوام شما از اینا ببینید که دائره جلدش چقدر وسعت پیدا میکنه. روایت نیست در جلد دوم جامع سعادت صفحه 288 از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود هل تدرون ما الغیبه هل تدرون ما الغیبه فرمود میدانید غیبت چیست؟ قال الله و رسوله اعلم گفتن که خدا و رسولش بهتر میداند. قال فرمود رسول الله ذکر که اخاک بما یکرهو یاد تو از برادرت به نحوی که او خوشش نمیاد این غیبت است. یاد تو برادرت را به نحوی که او خوشش نمیاد این تعریف خیلی جامع است و یاد تو کسی را به نحوی که خوشش نمیاد. قیل له به رسول الله گفته شد که این کانتی اخی ما اگرود اگر اونی که من میگم واقعا اونو داشته باشه به همینطور یعنی واقعا اونی که من میگم دارد اون را اون نقیصه را اون چیزی میگویم. قال فرمود این کانتی ما تقوی فقط استبده بله همونجا که دارد اگه بگی غیبت کردی و علم یکوفی اگر نداشته باشد که فقط بعد تهو اونجا که بختان از اون بالاتر غیبت است. حالا این منظورم در این زیر روایت نبوده. اول روایت فرمود ذکر که اخاک به ما یکرهو یادی از کسی بکنه که خوشش نمیاد به هر نه هست که در نظر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کسی را در نظر رسول الله بودند یه دی صحبت از کسی کردند و گفتند که او فرد خیلی چیزه عاجز است چیزی ازش نمیاد عاجز معنیه خیلی آدم عاجزی است اینجور گفتند. این تعبیر را در محضر رسول اکرم صلوات الله علیه برای کسی پشت سر کسی گفتند. فقال صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله فورا فرمود اغتبت مخاکم غیبت کردید که نسبت اون برادر گفتند شخص عاجزی است خیلی چیز از دستش نمیاد. منظور هم اینا که معمولا ما فکر می‌کنیم تا تعریف هم هست اینا که ما اینجور گفت که غیبت کردید که قالوا يا رسول الله قلنا ما فيه گفتن يا رسول الله همون آخه این چه گفتیم هست همینطور هست. قال فرمون این گفتون مال شبیه فقط به حتمو بود بله اگر نبود که بهتان بود همین که بودش همین بودش غیبت هست. نقاطی هم که نقل میکنم در جامع السعادت این کلام میخوام نقل کنم در جامع السعادت جلد دوم صفحه 286 هست 88 هست روی عن عایشه از عایشه نقل شده که دخلت علینا امرأه زن به ما وارد شد الان ما ولد وقتی که رفت موقع رفتن اومد تو بیاد یا نازفیره من با دستم اشاره کردم که این کوتاه‌قد است. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله فرمود که اغتبتها غیبتش را کردی این با اشاره بود. الان می‌بینید که انسان غیبتش را به شکل خاصی رنگ خاصی می‌دهد. مثلا از اون به کسی یعنی از نقصان یا نقائص کسی در روش های دینی رو میگوید و به نظر خودش اینجور شکل یا رنگ میدهد که این آدمیست که چون فلان معصیت را میکند و خدا ازش خوشش نمیاد من هم از اون نظر که معصیت میکند فلان معصیت را غضبناک هستم از اون غضبم برای چیست؟ برای خدا غضب الله هست. به این نظر اون نجیسه را از اون نر میکند میگوید که فلانی مثلا به فلان معصیت گرفتار است. این به این رنگی اندازد که چون قضاوت الله هست معصیت میکند خدا بدش میاد منم این را از این نظر یاد میکنم که چرا باید اون معصیت را بکند خوشم نمیاد از این نظر چون معصیت را او مرتکب میشود. در واقع غیبتش را رنگ الهی میدهد و میگوید این غضب من و ناراحتی من از منکر و معصیت اوست. در عالم خودش را اینجور راضی میکند به عنوان که غضبناک اینجور غضبم فی الله هست برای خداست این را میگویم، منظورم اظهار نفرت است، اظهار غضب است، اظهار ناراحتی است، اظهار ناخوشایندی است از منکر او و از بدی او. فکر میکند که این غیبت نیست، در صورتی که این خودش از صورتهای صورت یا صورتهای چیه؟ صورت یا صورتهای غیبت است. بعضی ها خواستند تا این مسئله را تنها عمل بعضی اینطور نیست، حتی بعضی از نویسنده ها خواستند این جور غیبت را مجاز بدانند، گفتن غیبت کسی که به معصیت مبتلاست، منکراتی را انجام میدهد، منکری را انجام میدهد، ذکر او یعنی ذکر منکر او، ذکر او با اون منکرش به عنوان انزجار از اون عمل منکر، به عنوان غضب فی الله، این غیبت نیست. بعضی ها تنی نوشتند ولی اشتباه کردند، این نوشتند و حتی آمدن در اینجا به چی چیز استدلال کردند؟ خوب دقت بکنید، به چی چیز استدلال کردند؟ استدلال کردند به اینکه در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مثلا می آمدن به رسول الله می گفتن که فلان زن نماز می خواند، روزه می گیرد و اونجا من در اینجا روایت را خوندم چند جلسه قبل، یا رسول الله فلان زن نماز می خواند و روزه می گیرد و برای همسایه هاش را اذیت می کند، بعد اسمش می بردن و فلان زن، بعد رسول الله می فرمود که خب اون خیلی درش نیست. خب یا مثلا یه رفتی به رسول الله آمدن گفتن که فلان زن بخیل است، بعد گفت که خیلی درش نیست. اسمی بردن در پیش رسول الله کسانی، اسمی بردن معایبشون را میگفتن و رسول الله مثلا دنبال جواب مناسبی میفرمود یا در نظر ائمه. از این طریق استدلال کردن که پس گفتن حرکات نامشروع و گناهان و نقائص شرعی افراد چیه؟ غیبت نیست. خاطر از اینها استفاده بکنن ولی نه، اینها ترجمه کردن. این مسئله در زمان رسول الله در زمان ائمه رنگ به خصوص داشته. اونها که می آمدن در نزد رسول الله می گفتن فلان زن نماز می خواند روزه می گیرد خیلی، اما همسایه‌اش را اذیت می کند، این سوال کننده ها اصلا در یک زمینه خاص این سوال را مطرح می کردن. نظرش می گفته چی بوده؟ نظرش این بوده که بفهمن که آیا این نماز و این روزه با این عمل میسازه یا نه، در واقع یکی از احکام اسلام را میخواستن یاد بگیرن. توجه میکنید، برای روشن شدن در احکام اسلام و برای تأیید یا تنبیه اون شخص روشنتر بشن که نماز و روزه که با همسایه با اذیت کردن به همسایه هست، چند بار به نماز و روزه است، وضع انسانی که اینجور است به عنوان کلی چجوری است. منظورشون یاد گرفتن احکام و معارف و راه خدا بود و رسول الله هم به همون منظور جواب می فرمود، نه منظور اونها تنبیه اون شخص معین بود و نه رسول الله به اون صورت از اونها حرف را تلقی می کرد. همچنین در محضر ائمه سلام الله علیه مجمعین، فلذا ما هرچی اینجور میبینیم همش در محضر یا رسول الله بوده یا در محضر حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین بوده. اینها رو نمیشود قرار بود در اینکه پس بنابراین کسی که گناه کار بود ما اینجا و اونجا نشستیم از گناهان رو گفتیم و اون رنج را بود دادیم به این کارمون دادیم که این غضب فی الله هست، ما از منکرمون ناراحتیم، این دیگه غیبت نمیشود. نه، این همش غیبت هست و از دلالت کاملا استفاده میشود که غیبت هست. هیچ وقتی در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک جمعی از اصحاب بودن، یعنی از مسلمانان، یکی آمد از اونجا گذشت. این جمعی که بودن در بین این جمع یکی از اونا که در همون جمع بود همون آقا را که دید مسلمان بنده خدا را که گذشت پشت سر او گفت که من اینجا برای خود، من برای خدا از این خیلی بدم میاد، همینطور من برای خدا از این خیلی غضبناکم، همینطور پیش از اون یه چیزی نگفت. اون جمع ناراحت شدن گفتن چرا غیبت کردی؟ اون جمعی که بودن گفتن چرا غیبت کردی؟ این غیبت بود. گفت نه، من گفتم برای خدا من از این ناراحت، من همسال او هستم، من میدانم او چگونه، یه چیزی نگفت. بعد گفتن ما میریم همون جمعه به خود رو میگیم. این رفتنشون گفتنشون برای این که با این عملی که این شخص انجام داد و میخواست این عمل را به صورت یک مشروع یواش یواش در واقع اگر مقابلش نمیگیستن اینطور بود که امر مشروع جده بدهد، میخواستن با این مسئله چی بکنن؟ مقابله بکنن. گفتن ما میریم میگیم، یعنی برن بگن او هم بره به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مسئله را مطرح بکنه تا این روشن بشه که این آیا صحیح هست، این برخورد غیبت هست یا نیست. رفتم به اون شخص گفتم به اون بنده خدا که فلانی پشت سرتون اینطور گفت. او هم رفت پیش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به رسول الله مسئله را عنوان کرد و فرمود و گفت که شما این بنده خدا را بخواهید فلانی را. رسول الله را خواست و این شخص بود، اون گوینده را خواست. بعد گفت که شنیدم این میگوید که تو پشت سر این برادرت گفتی که من او را برای خدا مبغوض میدارم و خوشم نمیاد، برای خدا بدم میاد. گفت که یا رسول الله، من همسایه او هستم، شب روز او را میبینم، از نزدیک من میدانم او چیست و راستم گفتم. بعد این که اینجور را گفت، اون شخص خوش برگشت گفت که یا رسول الله، من در محضر شما از این سؤال میکنم، بگوید آیا مسئله چیست؟ گفت که اون شخص گفت، اون غیبت کننده بود، گفت که من با این همسایه هستم، شب روز این را میبینم، هیچ وقت من ندیدم این غیر از نماز واجب نمازی بخواند. ترجمه میکنید غیر از نماز واجب نمازی بخواند؟ اون نماز واجبی که هر فاسد و فاجر و خوب و بد همه میخوانند، غیر از اون دیگه از این من نماز خوندن ندیدم. این تعبیر اون شخص را گفت که اون نماز واجبی که مکتوبه، که فریضه، که خوب و بد همه میخوانند، فقط اون را میخوانند. این که گفت، اون شخص خودش سوال کرد، گفت که آیا من در این نمازهای واجبم تو دیده ای که یک وقتی نماز واجبم را از اول وقتش به تأخیر بیاندازم، در وضوعش نقصان دیده ای، در رکوعش نقصان دیده ای در همون نمازهای واجب من؟ گفت نه، در اونها نقصانی ندیدم. اما شما از اینجا دقت کنید که اول صدر اسلام اینا این مفهوم ها میداد، صدر اسلام چه بوده که اون مسلمان از اون ناراحت بوده، و یک کارش چه بوده؟ کارش بوده که از اون چی درد ندیده بوده؟ نماز مستحبی. عالم شرط فرق کرده، مسئله شرط کجا رفته، چه بودن اون وقت کنا بودن؟ یه کسی که اینجور از خودش از اون سوال بود، از اون که به رقیبش بود، اونجا در محضر رسول الله با هم محاجه میکردن، مخاصمه میخواستم، یعنی خب شکایت مطرح شده بود، گفت تو دیدی که اول وقت من نمازم را از اول وقتم به تأخیر انداخته باشم، وقتی یک بار دیده ای یک و آیا نقصان در وضوی من، در رکوع و سجود من؟ گفت نه، ندیدم. بعد گفت که ضرور شخص گفت که من از این همون شخص رو بد کننده، گفت که حالا دیدم این که سال برطرف شد، من تمام شد، گفت که من اصلا از این غیر از روزه ماه مبارک که همه خوب باشن بد باشن دیگه اون را روزه میگیرند، هیچ روزه مستحبی ندیدم. حالا اون روزه را گفت ماه مبارکی که همه خوب میگیرن، خوب باشه، فاسق فاجر، خوب صالح، همه میگیرن، غیر از اون ندیدم. اون باز برگشت گفت که خب تو در روزه ماه مبارک من از نظر آدابش، مقدماتش، شرایطش نقصان تا به حال دیده ای؟ گفت نه، ندیدم. دوباره برگشت اون یکی گفت که اون غیبت کننده گفت که یا رسول الله، من از این غیر از مثلا حقوق واجب مالی، زکات واجب و حقوق واجب دیگر تا به حال ندیدم یک درهم و یک دینار این پاق مستحبی این داشته باشد. بازو برگشت گفت در واجبات از زکات و غیر زکات از من تا به حال قصوری در عمرت دیده؟ گفت نه، ندیدم. اون اینجا گفت، اینم اینجا گفت بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برگشت گفت که حالا برید. اون غیبت کننده گفت که از کجا میدانی که این از تو بهتر نباشد؟ ترجمه کنید. و در واقع این امر را رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امضا نفرمود. صحبت ما این بود که احیانا کسی ممکنه غیبتش را به این شکل بیاورد، به صورت این که من اظهار انزجار میکنم که دارای گناه هست و دارای معصیت هست، و به عنوان اظهار انزجار و غضب فی الله و بدن میاد از گناه و من دوستدار خدا هستم و اسلام هستم و قرآن هستم، تأثیر دینی دارم، اصلا از این آدم ها بدن میاد، به این شکل وقتی ذکر معصیت کسی را کرد که او خوشش نمیاد از این ذکر، این شد چی؟ این شد از سوار غیبت.